بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه و تربیت، شنبه 22 هفته 1402. استاد شمس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض کردیم که اگر پدر مادر در موقع انعقاد نطفه فرزند ببینن که فرزندآوری از همدیگه باعث یه نقص مهمی در فرزند میشه، بچه کور میشه یا لال میشه یا یک بیماره های مثل همین عقب افتادگی های ذهنی و سندروم دان و امثال اینا پیدا میشه در بچه، آیا مجازم پدر و مادر که از همدیگه بچه دار بشن یه بچه ناقصی به دنیا بیارن یا نه؟ اینو بحث کردیم، عرض کردیم که بچه‌ای که میشه برش کردم اون ملازمه عرفی بین لزوم علاج و رفع نقص‌های اینطوری و بین این که از اول نمیتونن یه همچین نقص رو ایجاد بکنن. حالا اگر چنانچه گفتیم نه این جایز تکلیفم، اشکال نداره، علل قاعده جایز است که پدر و مادر اقدام بکنن به فرزندآوری با اینکه میدونن این بچه ناقصه. خب در موارد شک، اگر یه جایی است که خوف دارن، خب خوف هم مثل علم طریق دیگه، اگر گفتیم حرامه که خوف هم میگه کافیه، اما اگه حرام گفتیم نیست در جایی که خوف دارن و حرام هم فرض اینه که نیست بچه دار بشن، آیا انجام یه سری آزمایشاتی که اینها مطمئن میکنه پدر و مادر رو که هیچ خطری بچه‌شون رو تهدید نمی‌کنه، یا اون جایی که خوف نیست یه احتمال ضعیفی است که منشأ خوف نمیشه، ولی با اگر آزمایشی انجام بشه با اون آزمایشات اون احتمال ضعیف هم از بین میره، اینجا انجام این آزمایشات از نظر شارع بعد از اینکه جوازش ثابته راجح هم هست که شاره میتونه بگیم مطلوب الان شرایطش که فراهم شده و پدر و مادرها برن قبل از ازدواج یا قبل از بچه دار شدن این آزمایشات انجام بدن بعد اقدام به ازدواج بکنن، اینن مشکلی برای بچه دار شدن از بینشون نیست، این راجح انجام چنین آزمایشاتی یا راجح نیست. در دوران بارداری هم گفتیم باز این مسئله پیش میاد که اگر یه آزمایشاتی رو پدر و مادر میتونن قبل از ولوج روح 4 ماهگی انجام بدن ببینن بچهشون سالمه یا سالم نیست، اگر سالم نیست سقطش کنن بچه رو، با فرض این که سقطش هم جایزه اگر بچه بیماری حادی داره که این ضرر بعد برای پدر مادر هست یا حرجی میشه براشون، زندگی سخت میشه خیلی شون براشون، آیا از نظر شارع این راجعه بر انسان آزمایشات انجام بده یا نه. حالا در نسبت بارداریش رو بعد بحث میکنیم، فعلا حالا قبل از ازدواج این آزمایش هایی که انجام میدن یا قبل از بچه دار شدن رجحانش رو داریم الان بحث میکنیم که امر راجحی است یا راجح نیست. خب ممکنه عرض کردن بدون به ذهن انسان بذاره که چه اشکال داره، کار خوبیه دیگه، آدم حسن عقله، احتیاط حسن آن عقلن، آدم بره آزمایش انجام بده اگر میبینه که خطری هست، خب از این ازدواج چشم پوشی کنه یا از بچه دار شدن چشم پوشی کنه. چه اشکال داره؟ کار حسنی است دیگه، حداقل حسن عقلی داره، رجحان عقلی داره این کار. مسئله ای که باعث شد این بحث من طرح کنم اینه که از اون طرف ما یه ادله داریم که خیلی ترغیب کرده به ازدواج زود، سریع تزویج انجام بشه و این کارها به نظر میرسه منافی با اون تسریع در ازدواجه. گاهی اینا باعث میشه ازدواج به تأخیر بیفته، گاهی باعث میشه بعض ازدواجها اصلا شکل نگیره دیگه، سر دختری میخواندن با هم ازدواج کنن، میرن آزمایش میدن، میگن مثلا شما مشکل دارید ازدواجشون، بعد برای بچه‌هاتون مشکل پیدا میکنه، اصلا کلن ازدواج به هم میخوره، تأخیر در ازدواج میفته. این ولو در برخی موارد، میخوام بگم دائما، در برخی موارد باعث تأخیر در ازدواج ها میشه. از اون طرف اسلام اهتمام زیادی داره به اینکه ازدواج زود انجام بشه، تأخیر تو این کار نیفته. روایاتی در این مسئله هست، از جمله صحیح علی بن محذیار قال کتب علی بن اسباط الی ابی جعفر علیه السلام فی امر بناته، نامه نوشته شخصی به نام علی بن اسباط در مورد دخترانش، و انه لا یجد احدا مثله، کسی مثل خودش رو پیدا نمیکنه، یعنی دنبال میگردی که مثل خودش یه مرد خیلی کامل میبینه، دنبال میگردی یه خواستگار بیاد مثل خودش باشه. فکتب الیه ابو جعفر علیه السلام فهمت ما ذکرت فی امن بناتک و انک لا تجد احدا مثلک، کسی مثل خودتو پیدا نمی کنی، فلا تنظر فی ذالک رحمک الله. تا تنظر رو شاید میگن مقصود مثلا تو این فکر نباش، یا اینکه نه سر نکن، دست به دست نکن، در این مرد تأخیری در این کار نظرتون ادامه ایستره، تأخیری در این کار روا ندار. فإن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اذا جاءكم من ترضونه خلقه و دینه فزوجوه، اگر یک کسی رو آمد برای خواستگاری آمد که اخلاقش خوبه، دیانتش هم خوبه، تدینش هم خوبه، تزویج کنید، دیگه معطل نکنید. الا تفعلوه تكن فتنتون فی الارض و فساد کبیر، این اگر این کارو نکنید ازدواج ها تأخیر بیفته، فساد میشه، در فساد بزرگی تو این کاری که الان هم متاسفانه جامعه رو گرفته به خاطر تأخیر ازدواج ها. معیدش بازی روایت ابی حیون شبیه مولا رضا علیه السلام عن رضا علیه السلام قال نظر جبرئیل علی النبی صلی الله علیه وسلم قال یا محمد ان لبک یقرؤک السلام و یقول ان الابکار من النساء بمنزلت ثمر علی الشجر، دختران مثل میوه رو درخت میمونن. فیضا بله اوی او چی؟ این نکل دارم این نعر بله این الثمر قلا دوا علهو الا اجتناعه، میگه میره وقتی رسیدی با چی بشی؟ و الا افسدت خوش شمس و غیرت خوش ریح، من نه خورشید خرابش میکنه، بیغر ما میچینیم میخوریم خرابش نمیکنه، و غیرت تا ریح. فرمود و ان الابکار اذا ادرکنا ما یدرکو یا تدرکو النساء فلا دوا لهن الا البعول، فقط شوهر میتونه دوای درد ایناست، چی دیگه دوای درد اینا نیست. و الا لم یومن علیه نه از فتنه، مگه این ناخلاصه باعث میشه که فساد ایجاد درست کنن، مشکل درست کنن. فسعید رسول الله صلی الله علیه و آله المنبر فخطب الناس و معلمهم ما امر الله تعالی بهی فقال ممن یا رسول الله فقال من الاکفا. حالا به کی دخترمونو بدین؟ فرمود کسی که کف به شماست. فقال و من الاکفا فقال المؤمنون بعضهم اکفا بعض، مؤمنون همشون مسلمان هم مؤمنن، این میشه کف بهش. ثم لم ينزل حتى زبج ذباعه المقداد بن اسود الكندي ثم قال ايها الناس اني زبجت ابنت عمي المقداد ليتضح النكاح، برای اینکه پخش بشه و شیوع پیدا بکنه. خب در مورد اینا که گفتم، در مورد ازدواج، در مورد فرزند آوری هم که روایات فراوانی داریم که ترغیب کرده که تناسل و نمیدونم بعد نسل زیاد داشته باشید، من اوقات میکنم به حتی سقط. خب این از اون ور اینا رو من نمیخوام به این روایات استدلال بکنم بگم اینا مستقیما دلالت میکنه، چون اینا مربوط به یه امر دیگری است. این روایات اینا میخوام بگن که برای ازدواج دخترانتون بهانه تراشی نکنید، دنبال این که یه مردی با صفات کذا و خصوصیات کذا بیاد که مثلا خیلی آدمه خوب دست و دلوازی باشه و نمیدونم عالم باشه و فلان باشه و اینا، دنبال این نباشید، شغل کذایی داشته باشه اینا نباشه. روایات در صحت این انکاری به محل بحث ما ندارند که مورد این روایات و مورد اونی که محط نظر این روایات بحث این نیست که بچه سالم میمونه اگر ما بچه دار بشیم یا سالم نمیمونه. این بچه هایی که از اینا پیدا میکنن سالمن، یعنی روایات ناظر به اونها نیستن. زن نمیخوایم از اینها اون استفاده کنیم. غرضم از ذکر این روایات اینه که از این طرف یه مصلحتی رو ما میبینیم، شارع در سرعت تزویج میبینه، بچه دار شدن میبینه. از اونور اگر بخواهید اون کار رو بخواد شارع ترغیب بکنه، بهش بگه برید دنبال این که مطمئن بشید از بچه‌ای که از این زن که میخواد باشه ازدواجتونی پیدا کنید یه بچه سالمیه، دنبال این اگر شاره مردم رو ترغیب به این سمت بکنه، خب ممکنه ازدواج ها به تأخیر بیفته، فرزند آوری کم بشه و این باز با یه مصلحت دیگه ای سازگاری نیست. چون اینجوریست ما نمیتونیم حکم به رجحان این کار بکنیم، بگیم از نظر شاره این امر راجحیه، چنانچه به عدم رجحانش هم نمیتونیم حکم بکنیم. لذا نهایتا اون چیزی که میتونیم بگیم، میگیم این کار جایز است تکلیفا، اگر تو اون مسئله عرض کردیم، تو اون مسئله قائل بشیم که فرزند ناقص در جایی که خوفش هست جایز هست آوردنش، اگر اونجا تو اون مسئله قائل بشیم میگیم این کار یه کاریست که جایز است تکلیفا، یا جایی که خوف نباشه ولو بگیم فرزند ناقص آوردن حرامه، ولی جایی که خوف نیست یه احتمال کمیه، انجام این آزمایشات و احتیاطات اینطوری امر جایزه. اما راجح هم هست، راجح به رجحانش به هیچ نتیجه نمیرسه انسان و حسب این مقداری که متعدد بگشتیم. حالا شما بگردید ببینید یه آیه روایتی چیزی میشه پیدا کرد که مثلا رجحان یا عدم رجحانش رو تایید کنیم. ما حالا این مقدار بحثی که کردیم چیزی نمیتونیم به شارع نسبت بدیم در این زمینه. بله خودم عرض کردم، همینه گفتم مورد این روایت چیز دیگه، ولی این مقدار میشه بفهمی که شارع تعجیل در ازدواج مطلوب شد. فرمود اگه تأخیر بیفته فساد کبیر میشه، روایات گفت دیگه گاهی به تأخیر به به همون یه ماشم یه ما یه ما خیلی میشه، یکی رو شما حساب نکنید. بعد هم گاهی به هم خوردن ازدواج میشه، ازدواج به هم میخوره، حالا دوباره این دختر باید بشینه تا یه خواستگار دیگه براش بیاد. اشکال نداره، ما که نگفتیم اشکال داره، گفتیم جایه، میدونی رجحانش رو نمیتونیم حکم بکنیم. شاید شاهده دیده این مفاسدی که در تأخیر ازدواج هست، اون مفاسد براش مهمتر بوده، گفته برید حالا بچه داشته، حالا چهار تا بچه ناقص هم که به دنیا اومد طور نیست بیاد، اما دخترها زود شوهر کنن بنا خونه هاشون. نخواستم به اطلاق تمسک کنم که شما بگید تخصصا خارجه. میگم از این روایات استفاده میشه تأخیر ازدواج دختران مفسده توش هست. هر تأخیر مفسده فرق مفسده شکار به این نداره که علتش چی باشه، هر چی باشه محشر اینه که دختر شوهر که نداشته باشه میره سراغ چی؟ فساد. یا پسران میان، پسرهای نامحرم میان باشه ارتباط میگیرن، مشکل اینه دیگه. تأخیر در ازدواج در دختر اینه دیگه. مسائل فساد، فحشا، فساد جنسی که تو جامعه رواج پیدا میکنه، این حالا منشأش هر چی میخواد باشه، فقر شما بگید منشأش هر چی میخواد باشه، فساد خودش رو که داره که چرا به فساد نمیفته؟ فرق نمیکنه که وقتی این دختر ازدواجش به تأخیر افتاد تو همین مدت که به تأخیر میفته چشرونی میکنه، دخترها بهش، پسرها بهش نگاه میکنن، این ارتباط پیدا میکنه. گاهی هم تأخیر میفته، گاهی اصل ازدواج به هم میخوره یه ازدواج دیگه میشه. خب عرض کنم ما خلاصه برام روشن نیست این مطلب که این رجحان داره شرعا، عدمش هم رجحان نیست. نتیجهش اینه که خب هیچی نمیتونیم به شعار نسبت بدیم. یا حالا عقل انسان میگه خب این کار کار خوبیه بره انجام. بله اباحه که گفتیم بلا اشکال مباح شرعا، بحث اباحهش نیست که، بحث فرض اباحه داریم صحبت میکنیم، بحث رجحانش. جهت سوم بحث، بحث ازدواج فامیلیه. تو این بحث میخواییم مطرح کنیم، اونش بحث کردیم دیگه قبلا تو جهت اولا بحث کردیم. واجب باشه که باید بره انجام دهیم، بحث دادیم که واجب که معلوم رجحان لزومی داره دیگه. الان از اون گفتیم یا قائل به وجوبش نباشیم، یا اگرم قائل به رجحان شدیم در حد وجوبش، الان فرض اینه که خوف نیست، احراز اینه که خوف در حد احتمال ضعیفه. خب جهت بحث بعدی بحث ازدواج فامیلی است. اینم از مسائل مهمیه که این سالهای اخیر خیلی دغدغه شده برای خانواده ها. از طرفی علم پزشکی و علم ژنتیک میگن که در ازدواج‌های فامیلی خطر مشکل داشتن بچه‌ها، نقصان بچه‌ها دو برابر ازدواج‌های معمولی است طبق آماری که من خوندم و اطلاع دارم، بلکه شاید بیشتر هم گفته باشن، بیشتر از دو برابر هم گفته باشن تو آمارها اومده باشه. علتش هم اینجوری ذکر میکنن، میگن که ازدواج فامیلی معناش اینه که دو نفر میخوان ازدواج کنن که اینها در یک جدی یا یک جدهی اشتراک دارن دیگه، مثل دوتا پسر همون و دختر همون هستن، خب اینا در جدشون مشترک، یا پسر خاله دختر خاله هستن در جده اشتراک دارن، اینا میرسن به یک شخصی که به یک شخص واحدی در ناحیه پدر یا در ناحیه مادر سلسله نسلشون. و اگر اون شخص، اون جد یا جده ژن‌های معیوب داشته باشه، این جن معیوب احتمال اینکه هم به مرد منتقل شده باشه هم به زنی که میخوان ازدواج کنن احتمالش بالا میره، چون هر دو اینا به یک نفر برخورد میکنن، ممکنه اون جن معیوب به هر دو اینا منتقل شده باشه. وقتی که هم در مرد هم در زن جن معیوب وجود داشته باشه، این احتمال ناقص شدن بچه بالا میره تا اینکه ژن معیوب فقط تو یکیشون باشه. اینا چیزی که تو بحث ژنتیک و پزشکی الان دیگه اینا پذیرفته شده است، مطالبی است که با آزمایشات و مسائل علمی ثابت شده این مطالب. متعلقه نمیگیم قطعی نیست، میگیم احتمالش بالا میره. لذا الان پزشکی امروز توصیه میکنه، میگه از ازدواج‌های فامیلی پرهیز کنید، برید با غریبه‌ها ازدواج کنید. آیا از نظر اسلامی چطوره؟ اسلام ازدواج فامیلی رو تایید میکنه یا رد میکنه؟ بعد از اینکه مسلم است که ازدواج فامیلی شرعاً جایزه، بحثی در حرمتش نیست، حرمت نداره، مگر مثلا موردی باشه باز انسان علم پیدا کنه به نقص دار شدن بچه یا خوف و غلایی پیدا شه، داخل در اون بحث قبلی میشه. اما اگر اون علم نباشه، اون خوف نباشه، یا اونجا قائل به جواز شدیم، خلاصه اصل ازدواج فامیلی فل جمله بحثی در جوازش نیست، تکلیفیش اگر یه عنوان دیگه ای پیدا نکنه. کلام در اینه که این ازدواج فامیلی، بحثی که اینجا بحث رجحانه، آیا این ازدواج فامیلی نظر شارع راجع هست یا امر مرجوعه؟ شارع ترغیب کرده انجام بشه یا ترغیب کرده انجام نشه، یا حرفی نداره شارع راجع به این مسئله مثل بقیه افراد؟ دو تا روایت در منابع آمده که از ازدواج فامیلی نهی شده، مذموم شده. یکی روایت است که سید مرتضی در کتاب مجازات نبویه نقل کرده، سید رضی عزوکم. سید رضی یک کتابی نهج البلاغه داره که کلمات فصیح و بلیغ امیرالمومنین را جمع کرده. یک کتابی هم تحت عنوان مجازات نبوی داره که کلماتی که روایاتی که از پیغمبر اکرم هست و اینا استعمالات ظاهرا مجازی اینجور برداشت میکنم داره، اینا رو جمع آوری کرد. از جمله تو اون کتاب این روایت آمده: اقتربو لا تزوو، فرموده اقتربو لا تزوو. اینا اینجور معنا کردن. ابن عسیر روایتی که نقل کرده گفته که ای تزوج الغرائب دون القرائب، با غریبه ها ازدواج کنید، با فامیل ها ازدواج نکنید. فإن ولد الغریب انجب و اقوا، هم نجیبتر هم قویتر از نظر جسمی من ولد غریبه و قاف. بعد ادامه گفته وقد عزوت المرء اذا ولدت ولدا ضعيفا. این که فرمود لا تزبو، یعنی با غریبه ها ازدواج کنید و بعد فرزندان ضعیف نیارید، به دنیا نیارید. بعد گفته و منه الحدیث، اون روایت تو مجازات نبویه بود. این روایت دوم رو ابن عسیر در شرح او باز نقل کرده: و من هول حدیث لا تنکه القرابت القریبه، با فامیل نزدیک ازدواج نکنید، مثل دختر خاله و دختر عمو و دختر عمه. فإن الولد یخلق و یخلق و ضابیا، یعنی ضعیفا، نحیف، بچه نحیف میشه، بچه ضعیف میشه. اینم خب مساعد هم با این چیزایی که در علم جدید میگن، البته تو علم جدید اینی که مندن بیماری ها رو گفتن، ولی خب حالا ممکنه اینم بگیم ضعیف هم ناشی از بیماریه دیگه، بچه بالاخره یا مشکل پیدا میکنه، بیماری داره که ضعیف بار میاد. این دو تا روایت رو ما داریم. اون روایت اولی که سید نقل کرده، اونو ابن قتیبه هم در غریب الحدیث نقل کرده. بعد گفته که وقد اکثرت شعرا فی هذا المعنا، شعرا هم تا این باب اشعاری دارن در عرب. معلوم میشه این قضیه بوده که در عرب معروف بوده که با غریبه ازدواج کن که بچت بهتر بشه تا فامیل. بعد اشعار نقل کرده، مثلا از جمله این شعر گفته که فتن لم تلد و بنت عم قریبه، در مد کسی گفتن این یک جوانی است که دختر عمویی که فامیل نزدیک باشه این را نزاییده. فیزدی و قد یزدی ربیع الغرائب، میگه این دختر عموش نزاییده اینا که بچه ضعیفی باشه، لاغر باشه، و گاهی بچه ضعیف میشه ردیت القرائب. اگر این نتیجه و بازگشت از ازدواج قرائب باشه، یعنی فامیل ها. میگه این تو اشعار هم آمده این مطلب و اشعار دیگه هم نقل کرده در این معنا که ملازم. مرحوم علامه هم اون روایت دوم رو که ابن قتیبه نقل کرده اونم آورده که لا تنکه القرابت القریبه فإن الولد یخلق وابیا. اینو علامه هم در تذکره جزء مواردی که ازدواج زنهایی که چه زنهایی باشون ازدواج بکنیم چه زنهایی باشون ازدواج نکنیم زید این بحث این روایت رو آورده، یعنی با زنهای نزدیک و فامیل ازدواج نکنید، قریب خویشاوندان، لذا به علامه نسبت دادن که ایشون قائل است به استحباب ازدواج کردن غریبه ها با غریبه ها. این قول به علامه هم نسبت دادن که ایشون قائل به استحباب. نه اون مشروع همین استحباب بشه، اون که نسبت دادن این استحباب بشه. خب عرض کنم که ما حالا باید اولا یه بحث روایی داریم از حیث روایات، ببینیم ما از نظر شرعی میتونیم تصحیح بکنیم این مسئله. یه بحثی هم بعد راجع به این بحث پزشکیش یه نکته رو خواهم اشاره خواهم کرد. مرحوم شهید در مقابل علامه فرموده است که مستحب است انسان با فامیلش ازدواج بکنه، بعکس تعلیل هم کرده فرموده این جمع بین فضیلت نکاح هست و صله رحم. اینم یه نوع صله رحمه دیگه که انسان باره با دختره مثلا عموش دختر خالش ازدواج میکنه. این مطلبی هم که شهید فرموده اینو میشه از این روایت استفاده کرد که من روایت است که صدوق از امام سجاد علیه السلام نقل کرده، حضرت فرمود من تزوج لله و لصلت رحم توجه الله به تاج ملک یا ملک، حالا به هر جهت. این فرماید کسی که ازدواج میکنه برای خدا و برای صله رحم، خب با غریبه که نمیشه برای صله رحم ازدواج کرد، که معمولا این ازدواج با برای صله رحم که با صله رحم شما ازدواج میکنی دیگه، با حرام ازدواج میکنی دیگه. حتی همون خدا یه تاجی بر روی سر این شخص داماد میذاره خداوند متعال. خب این ترغیبه دیگه که با فامیلتون ازدواج کنید، این خودش یک مصداق صله رحمه، از این روایت استفاده میشه مطلوبیت. روایت دیگری هم از نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هست که حضرت فرمودن نظر الى نخشد نظر الى اولاد علی و جعفر فقال بناتنا لبنینا و بنونا لبناتنا، یعنی اینا رو دختراش پسراش رو با هم تزویج کنید دیگه، دخترای اینا یعنی اولادان امیرالمومنین و جعفر مال پسرامون، پسرامون هم مال دخترامون. این خودش ترغیب نبی اکرم هست به ازدواج. پس قولی که فرمایش که شهید داره که فرموده مستحب است، از این دو روایت میشه استفاده کرد، بلکه خب این دو تا روایت هم خودش اولی که مرسله دوره همین مشکل، دو تاش مشکل ارسال داره. بله میشه ما بگیم این دو تا روایتی که الان نقل کردیم در تأیید شهید، اینا میتونیم بگیم با دو چیز معتزده، کمککارش دو چیز هست. یکی عمومات صله رحم، عمومات صله رحم میگه که صله رحم کنید. خب یکی از مصادیق صله رحم همینه که انسان بره با فامیلش ازدواج کنه، اینم مصداق صله رحم دیگه. بنابراین ولو این روایت سندن اشکال داره، ولی عمومات صله رحم میگه که این ازدواج یک ترغیبی درش هست، علاوه بر اون اصل ازدواج که شارع ترغیب کرده با هر کسی، ازدواج با فامیل یک ترغیبی از نظر شارع داره چون مصداق صله رحم. ما نیاز نداریم به اون روایت، خود عمومات صله رحم کافی.
و از جمله باز معیداتی و چیزایی که میشه معتضد باشه این دو روایت رو اینه که سیره اهل بیت علیهم السلام همین بوده، سیره شون بر ازدواج فامیلی بوده. حالا من به ازدواج نبی اکرم صلی الله علیه و سلم با زینب نمیخوام اشاره کنم، دختر عمشون، دختر عمشون ظاهرم بوده دیگه ها، آره عمشون بوده، زینب بنت جحش اگه درست ضبط شده کنم، نمیخوام با او استدلال بکنم بگم پیغمبر اکرم با او ازدواج کرده، این خودش نشون میده که مثلا ازدواج فامیلی کار خوبیه، لااقل کراهت نداره که پیغمبر این کار کرده، نه، خاطر اینکه اون یه مسئله درش بود که حضرت اونو ابتدا به زید دادن، زید هم پسرخوانده‌اش بود، زید بن حارثه، بعد عرض کنم که اینا با هم نساختن که داستانش تو قرآن آمده. اون وقت حضرت رفتن باشون ازدواج کردن برای اینکه اون سنت جاهلی شکسته بشه که زن فرزند خوانده مثل عروس نیست، میشه باش بری ازدواج بکنی. خب شاید حضرت این جهت براشون مهم بوده رفتن ازدواج، ازدواج فامیلی فی نفسه ای عزادت داشته، اما به خاطر این جهت مصلحت راجع این ترجیح داشته پیش حضرت رفته باش ازدواج کرد. لذا من به این استدلال نمی کنم، به ازدواج امیرالمومنین و حضرت زهرا استدلال نمی کنم، چون که اونم ممکنه کسی بگه خب اون تو روایات داره که اگر فاطمه نبود کفی پیدا نمیشد برای امیرالمومنین، این به این جهت بوده که اینا همتای غیر از این نداشت، متعین بوده براشون دیگه، شاید این منشأ شده. ولیکن اونی که میخوام ازدواج بهش اشاره کنم اینی که به حسب تاریخ ما نگاه میکنم ازدواج فامیلی تو فرزندان امیرالمومنین و عقیل و جعفر خیلی رواج داشت. حالا نمونه هایش و تاریخش من اشاره میکنم که ببینید چقدر اینا این ازدواج های فامیلی تو تاریخ نقش شده. خب زینب سلام الله علیها دختر امیرالمومنین که با عبدالله بن جعفر ازدواج کرده، در مناقب که مشهوره دیگه، در مناقب داره که ام کلثوم خواهرش هم با اون ابن جعفر ازدواج کرده اول، بعد از اون با محمد ابن جعفر ازدواج کرده، یعنی دو تا پسر عموهاش و باهاش ازدواج کرد. میمونه که باز از دختران امیرالمومنین علیه السلام هست، این با عقیل ابن عبدالله ابن عقیل ازدواج کرده، بله نوه عموش. ام کلثوم صغرا باز که از اولاد امیرالمومنین بوده با کثیر ابن عباس ابن عبدالمطلب ازدواج کرده. عرض کنم که رمله از دختران امیرالمومنین هست با ابوالهیجا عبدالله ابن ابی سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب ازدواج کرده و باز با سلط ابن عبدالله ابن نوف ابن حارث ابن عبدالمطلب ازدواج کرده. اینا یه خود رو دسته بشون دوره این رمله، ولی خب فامیل هم. در کتاب اعلام الورا داره که رقیه دختر امیرالمومنین همسر مسلم ابن عقیل بوده، زینب صغرا دختر دیگه از امیرالمومنین پیش محمد ابن عقیل بوده پسر عقیل، ام هانی از دختران امیرالمومنین همسر عبدالله اکبر ابن عبدالله ابن اکبر عبدالله اکبر ابن عقیل، عبدالله اکبر پسر عقیل، باز میمونه نفیسه اینا هم با او ازدواج کردن، به طلاقت بعد از فوت او یا طلاق بوده یا فوت بوده، بعدش دو تا دخترای دیگه امیرالمومنین هم با این عبدالله اکبر ازدواج کردن. فاطمه دختر امیرالمومنین همسر محمد ابن ابی سعید ابن عقیل بوده، امامه باز از دختران امیرالمومنین همسر سلط ابن عبدالله ابن نوفل ابن حارث ابن عبدالمطلب بوده. مفید باز نقل میکنه که ابا عبدالله حسین علیه السلام دخترشون فاطمه رو با به حسن مثنا دادن، دختر امام مجتبی علیه السلام. امام سجاد باز نقل شده، مفید نقل کرده که خودشون با ام عبدالله از دختران امام مجتبی ازدواج کرده. خب ببینید این ازدواج خیلی بوده تو این فامیل. اینم باز معاضد اون روایتیست که گفت بنونا لبناتنا و بناتنا لبنونا، اینم تأیید میشه، این نقلای تاریخی هم که همینطوری هم عمل شده در سیره. خب میشه از اینا استفاده کرد که ازدواج فامیلی امر راجحیه، چون اگر این امر مرجوحی بود و مکروه بود امر سیره اهل بیت این نمیشد. ممکنه که ممکن است که کسی بگه که خب شاید مثلا ائمه علیهم السلام به علم غیبشون میدونستن که اینا بچه هاشون مشکل فرزند ژنتیکی و اینا برای بچه هاشون پیش نمیاد بر اساس اون علم غیبشون. چون اون زمان که وسائل آزمایش اینا بشه امروز نبوده که، اگه علمی باشه به علم غیب بوده اینا، ممکنه به علم غیب اینا مسئله رو براشون ثابت بوده. خب میگیم اگر اینجوری بود تنبه میدادن، میگفتن ما بچه هامون ما ازدواج کردیم، ما مثلا میدونیم خبر داریم که بچه هامون اینجوری نمیشن، شما این کار رو نکنید، و الا اگر نگن به طور طبیعی مردم تأثیر میکنن به این حادی شیعه و محبین اهل بیت. لذا به نظر میرسه که بشه از این روایات استفاده کرد که این کار کراهت نداره بلکه امر راجعیه. علاوه بر یه معید هم برای سکر میکنیم، بلا ما قاعده لوکان و لوان تو مستحبات قبول نداریم، اما عنوان معید میشه ذکرش کرد که اگر بالاخره یه امر مکروهی بود ازدواج فامیلی بین متشرعه همی معروف میشود، در حالی که میبینیم که نه، بین متشرعه تا قبل از اینکه این بحثهای اخیر پیش بیاد اصلا مردم خیلی دنبال این بودن که با فامیلای خودشون ازدواج بکنن. بیشترین رویه بین متشرعه بوده و کسی چیزی کار مکروه و ناخوشایند و نادرستی هم در حد کراهت تلقی نمی کرده. منطقه اینه نمیشه بهش استدلال که در حد تایید ذکرش میکنن. میرسیم به حال به اون روایات. فعلا خواستیم بگم این قولی که مرحوم شهید داره این قولیست که میشه از ادله استفاده کرد که مستحب است که این ازدواج فامیلی انجام بشه و هیچ کراهتی هم نداره. استحبابش عرض کردم باب سلرحمه و سنت سیره اهل بیت، سیرهشون استمرارشون نشون میدیم که این کار کاری واجبه. نه، در این اون مقداری که قطع رحم بشه اون مقدارش گفتیم لازمه، نه مطلق احسان به ارحام که همش که هر شما علیه کمکی برید به هدیهی ببرید برای فامیلتون مثلاق صله رحمه، اما حرام قطعش نه، ترکش که حرام نیست، اگر به قطع رحم منجر بشه جایز نیست. خب یکی از دوستان چیز میخواست بگه اونجا اون رو بابا ائمه خودشون این کارو میکردن با مشورت اینا بوده، با مخالفت، اگه مخالفت میکردن که این کارو نمیکردن خودشون. این که ائمه هم بعد تو روایات داشت، هم خودشون زوجه، هم قدیم اینجور بوده معمولا دختران اینا بود که سرخود برن مثالا بر خودشون ازدواج کنن، بعد یا به امیرالمومنین میگن من رفتم زن پسر عمو شدم، بدون مشورت پدرشون این کارا رو نمیکردن. بعد پدرشون اگه نه میکرد نمیکردن این کارا. خب اگر این مانع بود خب نمی کردن، کفریت مختزی دیگه، این اگر مانع بود خب می رفتن با یک کفر دیگه ازدواج می کردن، چون نبوده که حالا در مورد از زهرا اون معصوم بودن، استثناء بوده، اینا که کفر اونجوری نداشت، کفریت اونجوری نداشتن که حالا کسی دیگه ای پیدا نشه. بله؟ خب بالاخره اگر این کار مرجوعی بود، شعار پیش شعار مرجوع بود، میرفتن با غریب قریش هم قبائل مختلف داشتن، با قبائل دیگه شون ازدواج میکردن. چرا حتما تو بنی هاشم اونم با این نسب نزدیک، پسر عمو دختر عمو خیلی نزدیک بوده نسبش.
عرض کردم مصداق صله رحم سیره اهل بیت هم برش بوده،
سیره داده و رکبان.
بله
الان اهل بیت هم با در واقع فامیل ازدواج می‌کردن هم با غیر فامیل،
نه
این دلیل بر رکبان این که
کسرت این ازدواج های فامیلی بین اونها، این به نظر میرسه که رجحان میدهد چه استفاده بشه. لااقل نفی کراهت میکنه، نفی کراهت شما میدونه. حالا رجحان شما ها اگر اون طرفش هم مساوی باشه میشه بگیم مثلا حالا دارد برد، ولی نفی کراهت شما میدونه. بابا نژادهای دیگه هم بودن دیگه که نژادهای خوبی بودن، حالا اینجور نبوده که فقط نژاده. به هر جهت اگر ازدواج فامیلی یک کراهتی داشته ائمه نمی کردن این در این حد. ممکنه امام معصوم یه جای کار مکروه بکنه برای اینکه جوازش، اما اینجور شیوع پیدا نمی کرد سیره بشه در ما، این کراهتش نفع میشه. حالا اثبات استحباب هم نکنه، استحبابش ما به عنوان صله رحم اثبات میکنیم، عمده اونه، میگیم مثلا صله رحم استحباب. بله بله نه اینا تو حالا این که در پزشکی رو من تو ذهنم سابق که نگاه میکردم، چینا جدیدن ننمیشتم، سابق که نگاه میکردم تو ذهنم اونا کلی میگن، یعنی بر چیز میگن کلن میگن ازدواج فامیلی خطر نقص فرزندش بیشتر از اون موارد دیگه. حالا اینو باز دوباره مجدد بررسی مجدد میکنم در این مطلب که ببینیم. بله اگر اونا بگن مواردی که مثلا توی فامیل بیمار هست اونجا ما توصیه میکنیم کار نشه، بله به این نمیشه، به این چیزی که در سیره اهل بیت گفتم نمیشه تمسک کرد، ولی باز ادله صله رحم سر جای خودش هست، اونا اطلاعاتش میگیره. اون دو تا روایتی هم که ما عرض کردیم اونا چون سند نداره میذاریم مشکلات، دو تا روایتی که عامه نقل کردن سند نداره، بلکه اصلا در کتب معروف و معتبر عامه هم مثل صحاحشون اینا نقل نشده، مثل کتاب غریب الحدیث و کتاب لغت و اینا اینجوری نقل شده. این مطلب اون حالا بعد دوباره بررسی میکنیم. حالا برسیم مسئله طبیش هم یه صحبتی خواهم کرد که اگر از نظر شرعی استحباب داشته باشه با اون مسئله طبی منافات داره یا نداره، اینو صحبت خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.
دختران
نمیدونم
میبن رو بچینی اینا، این در مورد پسرها بیشتر صرف نمیکنه، چون پسر بیشتر در معرض فساد و شهوت و این چیزاست تا دختر.
پسرها که از خداشون زن بگه مشکل
نه، اگه زوج نکنن احتمال